با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 18 جولای 2015 و 27 تیر ماه 1394. امروز میخوام قبل از اینکه وارد اخبار بشم برنامه رو با یه مسئله تئوریک میخوام آغاز بکنم و دلیل داره. دلیلش واقعا هر کدوم از عزیزان که انتقاد میکنن به برنامه و یا سوال میفرستن چقدر کمک کننده است برای اینکه آدمو به فکر وامی داره، هممون رو به فکر وامی داره و در نتیجه دنبال پاسخ دادن به سوالات، برای اینکه دائم ما باید پرسش هر شبت که یه بر به اسم آرامش دوستدار هست که اسم خودش گذاشته فیلسوف، میگه ایرونیا نه اهل پرسیدنن و نه اهل اندیشیدن. حالا اتفاقا آقای پروفسور دباشی جالبه واقعا، یه دفعه به فکر این من اسم کتاب اخیرش رو دیروز یکی از عزیزان به من داده، کتاب نوشته اخیراً Can Non-European Think، آیا غیر اروپایی ها میتونن فکر و اندیشه داشته باشن؟ که در واقع جوابی به این فلاسفه قلابی مثل آرامش دوست داره. ما دائم باید بپرسیم تا دنبال جواب بگردیم. در نتیجه یکی از عزیزان از برنامه گذشته من انتقادی کرده که از دوستان برنامه و واقعا از راه دلسوزی میگه که تو موقعی که افرادی مثل ولفگانگ شویبله وزیر دارایی آلمان یا مارتین شولتز یا ژان کلود یونکر و امثال هم رو طرفهای مذاکره یونان رو میگه اینا فاشیستن، من میدونم که شما ناراحتی، عصبانی و به دلیل عصبانیت اینا رو میگی، من درک میکنم برای اینکه از راه دلسوزی، ولی این به برنامه لطمه میزنه. حالا ببینیم من واقعا اینها رو که میگم فاشیست و یا نازی های سابق از رو عصبانیته، از رو ناراحتیه، یا پایه در واقعیت داره. به همین دلیل میخوام یه نقل قول مفصلی از کتابی که قبلا معرفی کردم. فرزاد جان میتونی اون کتاب رو نشون بدی؟ یه نقل قول مفصلی بیارم از کتاب فایننس کپیتال که به قلم رودولف هیلفردینگ نوشته شده، در 1910 این کتاب منتشر شده. مرسی فرزاد. فایننس کپیتال یا سرمایه مالی، که خوشبختانه عزیزان از ایران به من اطلاع دادن که این ترجمه شده. کتاب یک کتاب کلاسیک و بسیار پر اهمیته. اهمیتش از اونجا لااقل میشه گفت که فرزان لنین برای نوشتن کتاب امپریالیسمش کلی از این کتاب استفاده کرده. رودولف هیلفردینگ اهل اتریش بود و دانشکده پزشکی وین رو تموم کرد، ولی بعدش در واقع به اصطلاح اقتصاددان برجسته حزب سوسیال دموکرات اتریش و آلمان شد و بعد از جنگ اول جهانی، تا جایی که من اطلاع دارم حتی در جنگ اول جهانی به عنوان پزشک کار می کرده، ولی بعدن که سوسیال دموکرات ها بعد از جنگ دوم جهانی سر روی کار اومدن مدتی وزیر دارایی آلمان شد. کتابش کتاب فوق العاده پرمعناییه و من میخواستم در این زمینه به جای اینکه از جزء به کل بریم، از کل یعنی از تئوری بیایم به جزء یعنی به اخبار روز، یعنی بعد از اینکه مسائل این مسئله تئوریک رو من باز کردم در جواب این عزیز، بعد اومد اوضاع یونان و اوضاع ایران در قرارداد هسته‌ای راجبش صحبت خواهیم کرد، و بعدش میریم سراغ دنباله بحثی که من راجب مکزیک و امریکای لاتین باز کردم و الان دو هفته است که فرصت نکردم، ولی امروز بخش وسیعی از برنامه رو میخوام صرف باز کردن اوضاع مکزیک در دهه 80 و 90 و اوضاع کنونیش که در واقع تبدیل به یک کشور failed state یا یک کشور فرومانده شده. که به نظر من قبلا گفتم که آینده ایران بعد از این قرارداد ایران بنگلادشیزه میشه. به نظر من این تشبیه این باید تغییر بکنه، مکزیکاییزه به نظر من بیشتر خواهد شد، برای اینکه بنگلادش ثروت‌های عظیم ایران رو، نفت و گاز ایران رو، طبقه متوسط عظیم و تحصیل کرده ایران رو، این خصوصیات رو نداره، در حالی که مکزیک همه این خصوصیات رو داره و از بسیاری جهات شبیه ایرانه و اتفاقا در واقع انقلاب بعد از در قرن بیستمش تقریبا همزمان با ایران، انقلاب ایران انقلاب مشروطیت 1906 تا 11 طول میکشه، در واقع رضا شاه از بینش میبره تا 1300 به نوعی ادامه پیدا میکنه، ولی در مکزیک 1910 انقلابشون بود که همزمان ما میدونیم در چین سون یاتسن سر کار میاد، اونم 1910 11 و غیره و غیره. یعنی شباهت های زیادی مکزیک به ایران داره و باید ببینیم که آیا ایران بعد از این قرارداد و تسلیم شدن حکومت ایران به سرمایه های جهانی و غیره و غیره چه آینده‌ای برای ایران رقم خواهد زد. از این جهت من مفصل این مقاله رو که همینطور که عرض کردم 20 سال پیش نوشتم بخشای وسیعش رو خواهم خوند برای عزیزان، در این که ممکنه در این سایت mmuhit.org هست ولی ممکنه بعضی از عزیزان فرصت نکنن که بخوننش. بنابراین برنامه رو شروع میکنم با نقل قول وسیعی از کتاب Finance Capital نوشته رودولف هیلفردینگ. این رو اگه عزیزان میخوان متن انگلیسیش هر شبت که از صفحه 334-35 و فصل 22 اگه به ترجمه فارسیش عزیزان بخوان مراجعه بکنن. این فصل بسیار مهمیه زیر عنوان صدور سرمایه و تلاش برای کسب مناطق نفوذ اقتصادی. 105 سال پیش نوشته شده، واقعا نبوغ میخواد که اینطور مسائل رو پیشبینی بکنه. سرمایه مالی ایدئولوژی به وجود میارد که با منافعش سازگاری داشته باشه. باید ببینیم این ایدئولوژی چیه. ایدئولوژی سرمایه مالی باید ببینیم چیه. این ایدئولوژی و این به ما کمک میکنه که چند تا تعریف رو باز بکنیم، برای اینکه ما باید از هر کدوم از این تعریف در واقع اصطلاح هر کدوم از این پدیده ها یک تعریف علمی داشته باشیم. لیبرالیسم یعنی چه؟ نئولیبرالیسم یا نولیبرالیسم یعنی چه؟ فاشیسم یعنی چه؟ نازیسم یعنی چه؟ اینا رو بعد معناشو در حقیقت تعریفشو باید بدونیم. ایدئولوژی سرمایه مالی کاملا مخالف لیبرالیسم است. حالا توضیح میده که ایدئولوژی لیبرالیسم چیه؟ سرمایه مالی آزادی نمیخواهد، سلطه میخواهد، دامینیشن. میگه که چرا؟ هیچ ارزشی برای استقلال افراد سرمایه دار نه تنها برای کارگرها، برای افراد سرمایه دار استقلالشون و آزادیشون قائل نیست، بلکه از آنها تابعیت میخواهد. عزیزان، حالا من اخبار یونان رو برای عزیزان میخونم، یه مقدار زیادی از قول یانیس وروفاکیس که استعفا داد یا وادارش کردن به استعفا و الان چون خودش رو آزاد کرده از این قضیه مرتب داره صحبت میکنه، هم یه مقاله یه مصاحبه داشته با نیو استیتسمن که من بخش هایش رو برای عزیزان خواهم خون، هم در روزنامه دی سایت در آلمان بخش هایش رو برای عزیزان خواهم خون، و هم اخیراً دیروز بوده یا صبح امروز با بی بی سی مصاحبه مفصلی داشته. یعنی وروفاکیس الان آشکار میکنه که در یونان در عرض این 5 ماه چه گذشت و اینهایی که در بروکسل، در برلین و پاریس و امثال هم و یا ژان کلود یونکر که یه زمانی نخست وزیر لوکزامبورگ بود و موقعی که نخست وزیر اونجا بود بانک‌های لوکزامبورگ رو باش کرد به روی دوست‌های جهانی مثل سوئیس، مثل کیمن آیلند، یعنی اونجایی که پول شویی میشه و پول‌ها رو میلیارد میلیارد دلار دوست‌ها و ثروتمندان جهان بدون اینکه مالیات بپردازن یا کسی بتونه آشکار بکنه به طور پنهانی لوکزامبورگ رو با بانک‌هاش رو باش کرد برای اونا. همین آقای یونکر که یکی از همین هاست که طرف به اصلاح معامله بوده با یونان و عزیزان رفتارشو دیدن که چی بوده و الان هم گفت که موقعی که ما یه مقدار گیر بکنیم باید دروغ بگیم، در یه آدم دروغگو و شیاط واقعا. ببینیم اینا ایدئولوژیشون چیه. از سرمایه دارا تابعیت میخواد، از آنارشی یعنی بی‌نظمی رقابت سرمایه مالی نفرت داره، بلکه خواهان تشکله. عزیزان به صحبتهای وولفگانگ اعصاد شایبله که من قبلا به اصطلاح تلفظ انگلیسیشو میگفتم شایبله که در حقیقت تلفظ آلمانیشی که درست سر باید باش و صحبتهاشو چیز بکنم، هر کسی کوچکترین سرپیچی بکنه باید سر جاش بمیشونه، حتی فرانسه رو، نه تنها به اصطلاح کشورهای کوچکتر رو. اما البته اینم نکته است، برای اون که رقابت را در سطح بالاتری از سر گیره، ما فکر نکنیم که اینا در این حال که یه اتحادیه درست کردن و تشکل دارن با همدیگه رقابت نمی کنن. امریکا از یک طرف، فرانسه از یک طرف دیگه، آلمان از طرف دیگه، هلند از اینا در این حال به فکر منافع فردی و به اصلاح چیزی کشور خودشون هستن در سطح بالاتر، چون میگن که در مونوپولی کپیتالیزم یا سرمایه انحصاری بعضیا فکر میکنن که مثلا ما میگیم رقابت وجود نداره، ولی باید ببینیم رقابت در چه سطوحیه. در سر قیمت ها نیست، در سر چیزهای فوق العاده در سطوح بالاتره، تسخیر کشورها هر شبت که و یا رقابت بین به اصطلاح بر سر تبلیغات تجاری و غیره و غیره. اما برای دستیابی به چنین اهدافی و برای حفظ و ارتقاء موضع برتر خود به دولت نیاز دارد، در حالی که لیبرالیسم میگه کوچکترین دخالت باید دولت داشته باشه. چه جان لاک که در حقیقت میشود گفت بنیانگذار دموکراسی لیبرالی هست، هم آدم اسمیت و هم دیوید ریکاردو، همه اینها کوچکترین دولت رو میخوان، کمترین دخالت دولت رو میخوان. سرمایه مالی به دولت احتیاج داره، بسیار مهمه. یه تفاوت مهم بین لیبرالیسم و نئولیبرالیسم که حالا خواهم گفت در واقع فاشیزمه. تا بازارهای داخلی رو به چه دلیل احتیاج به دولت داره؟ تا بازارهای داخلی رو از طریق برقراری تعرفه‌های حفاظتی براش تضمین بکنه، یعنی تعرفه گمرکی. دهه 70 و 80 ژاپن داشت اتومبیل‌هاش موقعی که به اصطلاح نفت گرون شد، هوندا دهه 70 وارد امریکا شد و داشت بازارهای امریکا رو و کارخانجات اتومبیل‌سازی امریکا رو از پا در می آورد. امریکا آوردش در هتل پلازا و نشون دولت چیز رو و قرارداد پلازا رو بهش چیز کرد. تعرفه های گمرکی از این رو اتومبیل هاش بس. البته چاره ای که ژاپن داشت این بود که کارخونه هاش آورد به امریکا، ولی بعدش هم وادارش کرد که ین رو قیمتش رو ببره بالا و ژاپن رو از پا در آورد که هنوز ژاپن کمر راست نکرده. عزیزان باید به یاد بیارن که سال 1989 بورس توکیو 40,000 واحد بود، به 7,000 واحد رسید، یعنی 90% از ارزشش رو در دهه 90 از دست داد. حالا تازه کمی اومده بالا، دقیقا الان نمیدونم، ولی بین 10,000 تا 15,000 نوسان میکنه. 40,000 بوده، یعنی به هیچ وجه هنوز کمر راست نکرده با وجود اینکه تریلیون ها دلار پول صاف کرد. از طریق برقراری تعرفه های حفاظتی براش تضمین بکنه از نظر داخلی و برای تسخیر بازارهای خارجی، بازارهای خارجی رو براش تسخیر بکنه. نیروی دریایی امریکا و تمام پایگاهاش برای چیه؟ سرمایه مالی خواهان دولتی از نظر سیاسی قدرتمنده که در واقع پلیسش بتونه در سال 1,000 نفر به ویژه رسا اقلیت ها و رنگ نفوس ها رو تو خیابون ها از پا در بیاره، از نظر داخلی نطق کسی نکشه، تظاهرات ها رو تکه پاره بکنه، سرکوب بکنه و در واقع تمام به حساب رهبران سیاسی کشور رو از طریق نشنال سیکیوریتی ایجنسی کاملا کنترل بکنه. حالا نه تنها در داخل، خانم مرکل رو کنترل بکنه، آقای اولاند و شیراک و امثال هم رو، الان تمام چیزاش اومده بیرون، کنترل بکنه از طریق مثلا کنترل به ایمیل هاشون، تلفن هاشون، نامه هاشون و غیره و غیره. دولتی که منافع تجاری یا اقتصادی متضاد دیگر دولت ها با خودش را نادیده بگیره، قوانین و دوستی و غیره و غیره در اتحادیه اروپا، همچنین به دولت قدرتمندی نیاز دارد که به منافع سرمایه های مالی در خارج نیز احترام بگذارد، یعنی هم سرمایه های مالی شرکاش رو در کشورهای دیگه ازش محافظت کنه، هم سرمایه های ملی خودش، و با استفاده از قدرت سیاسی خود قراردادهای پرمنفعت و توافقهای تجاری سودآور با کشورهای کوچکتر برقرار کنه. الان راجع به مکزیک صحبت خواهم کرد، الان می‌بینیم در مورد ایران چه خواهد شد و در مورد یونان. اینا احتیاج به دولت قدرتمند دارن برای اینکه کشورهای کوچکتر رو از پا در بیاره. دولتی که در هر گوشه دنیا دخالت کند و کل جهان را به حوزه سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌های ملی خود به نفر سرمایه مالی، به دولتی نیاز دارد که دارای چنان قدرتی باشد که سیاست توسعه طلبانه دنبال کند و مستعمرات جدید به دست آورد. حالا لیبرالیسم مخالف سیاست اعمال زور، لیبرالیسم مخالف سیاست اعمال زور در روابط بین الملل بود. لیبرالیسم متعلق به سرمایه داری صنعتیه. عزیزان اگر نوشته های جان لاک، مخصوصا دیوید ریکاردو که کاملا طرفدار تجارت آزاده و نه جنگ و نه زور، آدم اسمیت هم همینطور، اصحاب دایره المعارف هم همینطور، و در نتیجه اینا میخوان از طریق برتری کالا و ارزونتر بودن کالاهاشون کشورهای دیگر را از پا در میارن. یعنی البته در اون زمان هم دروازه‌های کشورهای دیگر رو باز می‌کردن، ولی به دلیل کالاهای برترشون بود که می‌تونستن در واقع صنایع نطفه‌ای رو مثلا در هند، در ایران، در مصر، در اندونزی از پا در بیارن.
لیبرالیسم مخالف سیاست اعمال زور در روابط بین المللی بود و فقط در صدد تأمین حاکمیت خود علیه نیروهای کهن، یعنی دشمن واقعیش سرمایه دارای دیگه و غیره و غیره نبودن، حتی کارگران هم نبودن. اینا رو من توضیح دادم قبلا، دشمن واقعیشون نیروهای پیش سرمایه داری بود، اشرافیت و دیوان سالاری از طریق دادن کمترین اجازه به آنها در قدرت دولتی بود، در حالی که سرمایه مالی طرفدار اعمال شدیدترین سیاست زور، یعنی power politics، اینو بهش میگن power politics، و این در صورتی است که حتی اگر بیشترین مخارج نظامیت هم تحمل بکنه. حالا میخوام بیام همه اینا چیزایی که ما جلو چشممون داریم میبینیم، ولی حالا روبنای این چیه؟ ایدئولوژیش چیه؟ میخوام جوابی به این عزیز در واقع توضیحی داده باشم، نه جوابی، توضیحی داده باشم که اگر من اینها رو فاشیست و نازیست میگم از روی عصبانیت نیست، بلکه ایدئولوژی سرمایه مالی چاره ای نداره جز اینکه برتری نژادی، نژاد پرستی، توسعه طلبی از طریق اعمال زور، فاشیسم چند تا تعریف داره، یکی تعریف اقتصاد سیاسیشه، یکی تعریف اجتماعیشه، یکی تعریف سیاسیشه، اینا دیگه مشخص شده. از نظر اقتصاد سیاسی فاشیسم چکیده یه به اصطلاح تعریفش عبارت از پیوند تنگاتنگ و ارگانیک، یعنی اندامبار، بین انحصارات، دویش انحصارات مالی و دولت. اگر کسی این رو در امریکا نمی دیده، از 2010 که قانون سیتیزن یونایتد گذشت و به انحصارات حق داد که به عنوان یه فرد به مبارزات انتخاباتی کمک بکنن، این دیگه از حرمان شمس برای کسایی که یک ذره صداقت داشته باشند، که در حقیقت انحصارات و به ویژه بانک‌های قدرتمند مثل گلدن ساکس، سیتی بانک، جی پی مورگن و غیره و غیره، بانک آف امریکا، اینا تعیین می‌کنند، اینا و ثروتمندهایی که من بارها ازشون اسم بردم که در حقیقت میلیاردرهای صهیونیست در درجه اولن، بارها ازشون و نمونه آشکارش که حتی یوری آونری در مقالاتش، آقای شلدون ادلسون که در حقیقت نتانیاهو یکی از حقوق بگیراشه، یوری آونری دیگه خودش اسرائیلیه، روزنامه‌نگار 90 ساله و میدونه چی میگذره، حقوق بگیره نتانیاهو، یه حقوق بگیره، شلدون ادلسون پسر قمارخونه داره بزرگ اینجا، و البته دیگرانشون که اینها تسلط کامل بر سیاست، چه در کنگره، چه در کاخ سفید و چه در دادگاه عالی، دیوان عالی کشور، یعنی بر هر سه قوه تسلط کامل دارن. بنابراین یکی از نظر در واقع اقتصاد سیاسی، موقعی که انحصارات به ویژه سرمایه مالی مسلط بر دولت میشه و دولت قدرتمند به وجود میاره که بودجه نظامی و چیزش 1.2 تریلیون دلاره که به اندازه تمام به حساب بودجه نظامی و چیز تمام جهان، اینو بهش میگن دولت قدرتمند که اینا به وجودش میارن و مجتمع نظامی صنعتی که بازم زیر سیطره اینهاست. بنابراین از نظر اقتصاد سیاسی تعریف فاشیسم عبارت از پیوند تنگاتنگ بین انحصارات به ویژه سرمایه مالی و دولته. از نظر جامعه شناسی نجات پرستی و در واقع توسعه طلبیه که ما اینو با چشم خودمون داریم میبینیم، و از نظر سیاسی البته هر شبت که رفتن و تسخیر کشورهای دیگه از طریق نظامی و اعمال زور power politics. هدف و خواست سیاست توسعه طلبانه جهانبینی بورژوازی را به کلی دچار انقلاب میکند، یا زیر رو میکنه، منقلب میکنه، رولوشنایزش میکنه. و طرفداری از صلح و انسان دوستی را از او سلب میکنند. شما اینایی که با یونان طرف معامله بودن، بویی از انسانیت، حالا من از واروفکیس براتون چیز میکنم، دموکراسی بهش میخندیدم. موقعی که وزیر اقتصاد صحبت میکرد باشون بهش میخندیدم، میگفتن تو درست میگی ولی باید خرد خاکشیرت بکنی. این همینجوری طرفداران قدیمی تجارت آزاد نه تنها به تجارت آزاد و صلح جهانی به عنوان بهترین سیاست اقتصادی نگاه میکردن و اعتقاد داشتن برای اینکه صلح به اصطلاح چیز تجاری رو، گسترش تجاری رو، پیشرفت رو، رشد رو، توسعه رو به وجود میاره، بلکه بر این باور بودن که دورانی از صلح و صفا در مقام میآورد. نوشته های کانت که معتقد بود صلح دائم به وجود خواهد اومد. آدم اسمیت هم همینطور، البته کانت زیر تأثیر آدم اسمیت بود تا حد زیاد ریکاردو، ولی هگل متوجه شده بود، به اصطلاح متوجه شده بود که تضادها داره آغاز میشه و اینقدر خوشبین نبود مثل کانت و میگفت که دولت میاد و این مسائل رو به عنوان میانجی حل میکنه، در حالی که جواب مارکس بهش هست برای اینکه هگل به دولت به عنوان یه میانجی نگاه میکرد، میدییشن. مارکس بهش میگفت به هیچ وجه میانجی نیست، یه طرف رو میگیره، طرف سرمایه رو میگیره و طرف کار رو. حالا ببینیم کدومشون حرفشون درست از آب در اومده. سرمایه مالی مدت هاست این شیوه تفکر را کنار گذاشته است. صلح جهانی، دوستی، رفاقت، اتحاد بین کشورها. سرمایه مالی هیچ اعتقادی به سازگاری و هماهنگی منافع سرمایه داران نداره و نیک میداند که رقابت به طور فزایندهی به صورت مبارزه سیاسی در میآید. ایده صلح جلاب شکوه خود را از دست داده و به جای ایده انسانیت، عظمت طلبی و قدرت دولتی شکوه و جلال پیدا می کند. شما در هر مسابقه والیبال، فوتبال، ببینید به اصطلاح فوتبال امریکایی، تمام به اصطلاح سرود ملی امریکا زده میشه و همه باید دستشون رو قلبشون بذارن. هواپیماهای جت میاد بالا و بعد به اصطلاح خلباناشون با چیز پاراشوت میان پایین. یعنی کاملا یه نمایش نظامی قبل از شروع ورزش ها. یه زمان هیتلر اینطور بوده. الان در آلمان قدغنه، یعنی غیر قانونیه. در امریکا کاملا موقعی که فرزان دبیرستانا، که خود من سه تا از بچه هم فارغ التحصیل شدم، اول مراسم نظامی، اونایی که میخوان برن تفنگدار دریایی بشن، هر جاید که برن توی ارتش و اینا، اونا میان اول رژه میرن و بعد اون وقت مراسم به اصطلاح چیز، ولی مراسم نظامیه، فارغ التحصیلیه دبیرستان ها. حالا دانشگاه رو هم ممکنه بکنه، ولی دبیرستان ها اینطوره. شکوه جلال به ساعت عظمت طلبی و قدرت دولتی شکوه جلال پیدا میکنه. دولت مدرن به عنوان تحقق آرمان کشورها، حالا لیبرالیسم مدرنش چیز میکنه. دولت مدرن چطور که فرزان در اروپا طبق قرارداد به اصطلاح وستفالی که قرن 17 است، که اصلا دولت مثلا نیشن استیت به وجود اومد. برای چی اصلا نیشن استیت به وجود اومده؟ برای اینکه کشورهایی که مرزهای معین دارن، مرزهای طبیعی، فرهنگ و زبان مشترک دارن، اینا یک کشور، یک ملت به وجود میارن، نیشن استیت به وجود میارن. دولت مدرن به عنوان تحقق آرمان کشورها جهت اتحاد ظاهر شد. ایده ملی و ملت محدوده طبیعی در قانون اساسی، یه قانون اساسی برای خودشون که این با هم دیگه زندگی بکنن، که حالا ایران در واقع، حالا نمیخوام واردش بشم، که از قرن 19 بعد از شکست از روسیه مرز شمالیش تعیین شد، مرز غربیش توسط بزا امیر کبیر با قراردادی که با عثمانی، و مرز غربی شرقی ما را هم در واقع قرارداد پاریس انگلیس که در حقیقت مرز ما رو با افغانستان معین کرد. به عنوان یه ملت که در یه سرزمین، چرا که حق همه دیگر کشورها باید رعایت میشه، به استقلال، به عنوان دولت و از این رو مرزهای طبیعی کشورها باید به رسمیت شناخته بشه. در حالی که اکنون این ایده تبدیل به ارتقاء یک کشور مسلط بر دیگر کشورها گردیده است. من وقتی یه مقدار وقت برنامه رو میگیره، ولی لازم اینا باز بشه. اکنون ایدئال به جای اینکه حق تعیین سرنوشت کشورها و استقلالشون شناخته بشه، دخالت بشر دوستانه اونهایی که ایرانیایی که بویژه در خارج، حتی در داخل، موقعی که امریکا به لیبی حمله کرد گفتن این دخالت بشر دوستانه است، در واقع طرف فاشیستا هستن اینا. اینا باید بدونن که به استقلال کشورها اعتقادی ندارن، نئولیبرالن، اینا لیبرال نیستن. اکنون ایدئال یا آرمان این شده است که یک کشور بر جهان مسلط شود. عجیبه که این 105 سال پیش اینو میگه، در حالی که واقعا بعد از فروپاشی شورویه که این نزاروش اینو مطرح میکنه که برای اولین بار یک کشور بر تمام جهان، یعنی فول سپکتروم دامیننس میخواد پیدا بکنه. در تاریخ این سابقه نداشته. امپراتوری های دیگه بالاخره شراکت میکردن. فرضاً کتاب امپریالیسم لنین در حقیقت بحثش اینه که جنگ و دعوا بین بر سر تقسیم چیزه، بر سر تقسیم مناطق نفوذ و جهانه، در حالی که امریکا میخواد مسئلهش دیگه این نیست که کشورهای دیگه رو شریک خودش بکنه، همه باید زیر سلطه‌اش باشن. حالا در اروپا البته امپریالیست‌های کوچیکی رو میذاره اون مناطق رو که همه اینا زیر یک چتر و سیطره خودش باشند. فرضاً آلمان که الان میخواد بر تمام اروپا سیطره پیدا بکنه که برنامه‌ش اینه، مثلا چهرهشون کاملا آشکار شد، ولی همه اینها زیر سیطره امریکا، یعنی خود آلمان هم یکی از مثلا کشورهای وابسته به اصطلاح زیر سیطره امریکاست که از جنگ دوم جهانی، بعد از جنگ دوم جهانی سابقش رو برای عزیزان واقعا این عزیز باید بدونه که بعد از جنگ دوم جهانی چی صورت گرفت. کتابی راجب جان مکلوی نوشته شده 800 صفحه که جان مکلوی کی بوده، یکی از نوکرای خانواده راکفلر که بعداً تبدیل به یکی از قدرتمندترین سیاستمدارای امریکا میشه و بعد از جنگ دوم جهانی جان مکلوی میاد آلمان رو تحلیل میگیره. کتاب دیگه ای هست که ویلیام منچستر نوشته، The Arms of Krupp، یعنی سلاح‌های خانواده کروپ. جان مکلوی رو نشون میده که با خانواده کروپ و تیسن چطور داره کیف میکنه، گلف بازی میکنه، همون خانواده هایی که هیتلر رو مسلح کرده بودن. جان مکلوی میاد و تمام همه چیز کارخانجات، مؤسسات، به کارخانه های ارتباط که فردن، فلیک، تیسن، کروپ، همه اینایی که با هیتلر بودن و در حقیقت 11 خانوادهی که هیتلر رو صندوقش رو پر کردن تا 1933 به قدرت برسه، همون رو جان مکلوی میاد دوباره تحلیلشون میده. موقعی که ما صحبت میکنیم واروفاکیس میگه که هیتلر در دهه 40، 1945، حالا 44 با تانک یونان رو تسخیر کرد. خانم مرکل با بانک یونان رو داره تسخیر میکنه. فرق نمیکنه. همینطور که امریکا تونست از طریق اقتصادی خامنه ای رو از پا در بیاره. بنابراین لزومی نداره همیشه سیاسی باشه. از طریق اقتصادی، از طریق سیاسی، از طریق امنیتی و کودتا راه‌های مختلفی برای سلطه بر کشورهای دیگه وجود داره. آرمانی که به همان اندازه محدودیت ناپذیر است که شهوت برای سود. ریشه قضیه در اینجاست. شهوت برای سود حتی مرز نمی‌شناسه. حدش آسمان ها. بنابراین در سطح جهانی هم حد و مرز نمی‌شناسه سرمایه مالی که منشأ و سرچشمه آن است. سرمایه تسخیر کننده جهان می شود و با تسخیر هر کشوری مرزهای تازه‌ای برای تسخیر دیگر کشورها به وجود می آورد. بعد از اینکه عراق رو گرفت، مرز جدیدش لیبی است، بعدش سوریه است، بعدش می‌خواست ایران باشه. حالا صحبت خواهم کرد که به چه دلیل مردم خوشحالن از این قرار داد. برای که ایران قرار بود سرنوشت عراق و اینا رو پیدا بکنه. مردم از این جهت حق دارن. این تلاش ها خود به یک الزام اقتصادی تبدیل می شود. چرا که هر شکست در پیشرفت اگه در یه جو شکست بخوره، سود و قدرت رقابت سرمایه مالی را کاهش می دهد. این تسخیرها حالا از اینجا وارد ایدئولوژی میشه که چنین چیزهای بنیانی و ریشه‌ای چه روبنایی به وجود میاره. اینجا یکی از اون مواردیه که میبینیم روبنا از زیربنا به وجود میاد. این تسخیرها گرچه پایه اقتصادی دارن، اما سپس با تحریف خارق العاده ایده ملی، ایده ای که حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت دیگر کشورها را به رسمیت نمی‌شناسد، توجیه ایدئولوژیک پیدا می‌کنه. پایه اقتصادی داره. ولی امریکا میگه که، آقای اوباما میگه که ما یک کشور استثنایی هستیم. بنابراین سازمان ملل خنده‌دار. دیوان عرشبت که چیز جنایی مال لاهه، امریکا اصلا عضوش نشده. ولی دیگران رو میاره اونجا. به طور کلی احتیاج به این چیزا نداره. یک چوبزن جهان به اصطلاح on the hill به قول مرد بالای تپه باید همه رو چیز بود. حق حاکمیت برای کشورهای دیگه به طور کلی قائل نیست. بنابراین بعضی از روشنفکرهای ایرانی که میگن استقلال دیگه کهنه شده، مثل آقای کاظم علمداری، علی افشاری، مجید محمدی، اینا در حقیقت ایدئولوژیشون ایدئولوژی فاشیسمه، سلطه طلبی و توسعه طلبیه. بعد این رو بدونن که اینا دنباله چه ایدئولوژی هستن. توجیه ایدئولوژیک این پیدا میکنه و در مورد ملل دیگر آیین دموکراتیک برای همه اعضای نژاد بشر کنار گذاشته میشود. در عوض امتیاز و برتری اقتصادی انحصار در موقعیت برتر کشور خودش به عنوان کشور برگزیده خدا منیفست دستنی چیز تازه ای البته نیست. از زمان به اصطلاح لااقل به اصطلاح چیز تدی روزولت منیفست دستنی که باید بره کشورهای دیگر رو بگیره. از آنجا که سیطره بر دیگر کشورها از طریق زور صورت میگیرد، یعنی به طبیعی ترین از دیدگاه کشور برتر چنین به نظر می رسد که این سلطه نتیجه ویژگی های طبیعی این کشوره. یعنی برتری نژادی. هیتلر کاملا طبیعی می دونست که کشورهای دیگه، نژادهای دیگه به اصطلاح مادونه انسانه. فقط نژاد ژرمن هست که به اصطلاح برتره. و خلاصه ویژگی های نژادی برتر آن است. عجیبه که هیلفردینگ اینا رو در واقع در برای آلمان نمیشه. 105 سال پیش این اینا رو میتونه در وضعیت کنونی در امریکا بنویسه و البته آلمان کنونی. از اینجاست که ایدئولوژی نژاد پرستی پیدا می شود. به طور کاملا میگن ما طبیعی به حساب برتره. ایدئولوژی که لباس علمیه به آن پوشانده می شود. در حالی که توجیهیست برای شهوت سرمایه مالی برای قدرت و به دینسان ظاهر ویژگی و الزام یک پدیده طبیعی پیدا می کنه. نئوکنسرواتیوا کاملاً اینا طبیعی میدونن که برن به کشورهای دیگر رو با خاک یکسان. ایدئال اولیگارشی یا آرمان اقلیت غالب جای ایدئولوژی دموکراتیک و برابری را میگیرد. بعد میگه که همینو در داخل، وقت زیاد نمیخوام بیشتر بگیریم، در داخل اصلاحات اعمال میکنم برای سرکوب طبقه کارگر. بنابراین میخواستم به این عزیز عرض بکنم که هالیوود توسط گولدوین و مایر یا مایر بنیانگذاری شده، دو نفر صهیونیست. اثر ایدئولوژیکی که بر جهان داشته، از جمله من نوجوانی و جوانی خودم رو به یاد میارم، تصور ناپذیره. دستگاه های ارتباط جمعی زیر سیطره چی هم؟ کل اینا یک ایدهی به وجود آورده که کن نقش فلحجر روی مغز انسان ها جا افتاده، که ما فقط یک نوع فاشیسم داری، یک نوع نازیسم داری و اونم در ایتالیا و آلمان بوده و تمام شده. آیا واقعا ما نازیسم و فاشیسم صهیونیستی انگلوساکسون نداریم؟ و یا نازیسم و فاشیسم جدید در اروپا پا نمیگیره؟ نداره پا میگیره، پا داره نمیگیره. اینا رو ما باید بدونیم که فقط یه نوع فاشیسم و نازیسم وجود نداره، بلکه زیربنای نازیسم و فاشیسم سرمایه مالی و سیطرش هم بر کشور و هم بر جهانه و در نتیجه روبناییش نجات پرستی و توسعه طلبیه، که فاشیسم و نازیسم چیزی جز این نیست. حالا نازیسم به دلیل اصلاح حزب ناسیونال سوسیالیسمه، ولی فاشیسم در حقیقت ایدئولوژی در واقع اینه و جز این نیست. بنابراین میخواستم این رو باز کرده باشیم که نئولیبرالیسم چه فرقی با لیبرالیسم داره. ما از لیبرالیسم انتقاد میکنیم، دلایلش هم کاملا آشکاره، برای اینکه به دموکراسی فرمال و نه دموکراسی واقعی، به صلح جهانی فرمال به نوعی زیر سیطره اقتصادیش و نه نظامیش اعتقاد داره، ولی نولیبرالیسم نوع وحشی و واقعا نجات پرستانه شه. و دلم میخواد از پال کروگمن ایدئولوژی بدینسان، ایدئولوژی امپریالیسم بر پایه ویرانه های ایدئال لیبرالیسم پدید می آید و بعد میگه ساده لوحی لیبرالیسم را به بعد مسخره می گیرد. حالا پال کروگمن که یه لیبراله، مقاله ای نوشته در نیویورک تایمز 12 جولای، 5 دوشنبه گذشته، زیر عنوان وجدان یک لیبرال. ببینید چی میگه پال کروگمن، جوزف استیگلیتز، جیمز گالبریت، اینا کنزیان هستن، لیبرالن و دارن خودشون رو داغون میکنن که این چه وضعیه. بعدش شایله و امثال و امثال هم این نئونازی ها بهشون میخندن که اینا چه آدم های ساده لوحی هست. وجدان یک لیبرال، پال کروگمن، پیشنهادات نهادهای سگانه فراتر از سخت گیری، بلکه کینه توزانه نابود کننده حاکمیت ملی و فاقد هر گونه امید و هر گونه گشایش است. فوق العاده عصبانیه. جوزف استیگلیس هم هر دوشون جایزه نوبل گرفتن. به شدت عصبانی هست. نئولیبرال ها بهشون میخندن. چرا؟ برای اینکه آقای پال کریزمن خیال میکنه که دوباره میشه برگشت به دوران نیو دیل. یعنی در حقیقت سرمایه‌داری رو نمیشناسه. قوانین بنیانی سرمایه‌داری رو نمیشناسه. که سرنوشت محتوم سرمایه‌داری رفتن به طرف فاشیسم و تسلط سرمایه مالی بر سرمایه های صنعتی و بر کشورها و بر جهاز و در نتیجه نجات پرستی و فاشیسم، اینا را متوجه نیست. یعنی در تخیل به سر میبره افراد اینجوری. بسا پال کریزی یه مقاله داره دهه 80 نوشته یا اوائل 90، Listen Keynesians، آقای کینزیان ها گوش فرا بدهید. نمیتونیم ما برگردیم به دوران کینز. فرض بر این است که منظور حالا راجب یونان داره صحبت میکنه، دیگه اینایی که این چیزها رو به یونان تحمیل کردن، فرضشون بر اینه که منظور رد آنها از سوی دولت یونان بوده. نمیدونستن که، یا شاید هم میدونستن که آقای الکسی سیپراس زانو میزنه، تسلیم کامل میشه به مردم یونان و تاریخش خیانت میکنه. فکر میکنن رد میکنه اینا رو. اما با این همه این خیانتی زشت به هرانش است که پروژه اروپا قرار بود از آن دفاع کند. آیا هیچ چیزی وجود دارد که بتواند یونان رو از لبه پردگاه عقب بکشه؟ دوباره وارد تخیل گرایی میشه. ماریو دراغی قرار است کارهایی بکند و اولاند دارد کمی در برابر آلمان مقاومت نشان میدهد، اما بعد از این چه کسی میتواند به آلمان اعتماد کند؟ امریکا از دست آلمان سخت ناراحته، در اینکه آلمان میخواست یونان رو بیرون بندازه لااقل به طور موقت. امریکا حالا دلایلش رو امریکا نداشت. در حقیقت الکسی سیپراس تسلیم آلمان نشد، تسلیم امریکا شد، در حالی که آلمان بدش نمی اومد که بندازه یونان رو، برای اینکه میدونه اینا قابل پرداخت نیستن، قرض ها قابل پرداخت نیستن، بنابراین بهتره که یونان کلکش کنده بشه، باعث درد سر نشه. امریکا به هیچ وجه حاضر نیست، به چند دلیل. همینطور که این قرارداد رو چرا با ایران بست؟ برای اینکه یونان به طرف چین و روسیه نره، برای اینکه به اصطلاح لوله گاز از اونجا نگذره، برای اینکه گاز روسیه فروش نره. حالا راجع به ایران صحبت خواهم کرد که به چه دلائلی بسا اوباما این همه اصرار داشت این قرارداد بسته بشه. جوانب متعددی داره. ولی یونان جزء نتوه، بوده نظامیش ما میدونیم از همه جا نسبت به جمعیت بالاتره، پایگاه‌های دریایی امریکا و ناتو در اونجا داره و به هیچ وجه امریکا از نظر ژئوپلیتیک نه از نظر اقتصادی حاضر نیست که یونان رو از دست بده. باید توی چیز بمونه و زیر سیطره بانک‌های امریکایی در درجه اول. به همین دلیل نوکرش رو که اولاند باشه فرستاد به یونان یک گروه و در حقیقت پیشنهادات رو برای الکسی سیپراس اونا نوشتن. بنابراین الکسی سیپراس چیز تسلیم آلمان نشد، تسلیم امریکا شد. این خیلی نکته مهمیه. ماریو درازی قرار است و آقای اولان در برابر آلمان مقاومت نشان میداد، اما بعد از این چه کسی؟ به یک معنا مسائل اقتصادی به کنار گذاشته شده، مسئله اقتصادی نبوده، مسئله سیاسی و سلطه و تابعیته. و آشکارا باید گفت آنچه در این چند هفته آموختیم این است که اینو عزیزان دقت بکنند، برمیگرده به همین تئوری‌هایی که من باش کردم. عضویت داشتن در حوزه اورو به معنای آن است که اگر کمی سرپیچی کنی طلبکاران میتوانند اقتصاد شما را به ویرانی بکشند. رئیس همه اینا طلبکاران، سهامدارای اصلی بانک‌ها و به اصطلاح انحصارات امریکایی هم و اروپایی. البته این هیچ ربطی حتی به اقتصاد ریاضتی هم نداره. این اصل مانند همیشه صحت داشته و دارد که اگر مقررات ریاضتی سختی برقرار کنی بدون بخشیدن بخشی از وام، چنین کاری صرف نظر از اینکه طرف مقابل حاضر به قبول هر چه سختی هم باشد، که الکسیس سیپراس و جناح راست سیریزا زانو زد، تسلیم شد و قبول کرد تمام اینا رو، محکوم به شکست. همه میدونن این بدان معناست که حتی تسلیم کامل دولت یونان محکوم به شکسته. آیا یونان قادر به بیرون آمدن از این مخمصه هست؟ آیا آلمان جلو ترمیم اقتصادی یونان را خواهد گرفت؟ میگه خیلی ببخشید، جا دارد که این سوالات را مطرح بکنم. بعد پروژه اروپا، حالا ببینیم سیستم دچار چه بحرانیه. و اگر اروپا از هم بپاشه، من غیر مستقیم چه ضرباتی به سرمایه‌داری امریکا میخوره. پروژه اروپا، پروژه‌ای که من یعنی پال کروگمن این همه از آن پشتیبانی و ستایش کردم، ضربه ای سنگین و شاید مهلک خورده باشد. و شما هم هرچه هم درباره سیریزا یا یونان که ما محکومش میکنیم، این یونانی ها نیستن، نبودن که این کار را کردن. من یکی دو تا نقل قول از یانوس واریفاکوس میارم، بعدش میگم که مسئله ایران. این بخشی از مقاله‌ای که یانوس واریفاکوس در دی ساید نشریه آلمانی در 16 البته این در آرتی 16 جولای اومده، من از اونجا گرفتمش. میگه که هدف وزیر دارایی آلمان، شوبلر رو داره میگه، برقراری انضباط در انضباط آن در کشورهای عضو یورو. آن کشورهایی است که مخالف برنامه اصلاحات مخصوص منطقه یورو هستن. از چه طریقی؟ از طریق تشدید بحران‌های اجتماعی به صورت کنترل شده. زن برگردیم به اون مسئله تئوریکی که من خوندم، سلطه و تابعیت، عظمت طلبی، برتری نژادی. شما ببینید راجب مردم یونان چطور صحبت میکنن این آلمان ها، که مردم بیکاره. حالا این یونانه، زمانی که یونان در اوج عظمتش بوده اینا تو غار زندگی میکردن. یونان یک کشور مثل بورکینا فاسو نیست، یا نیجریه و امثال ها که اونا هم تمدنی داشتن. ببینید چطور راجبش نوزن، نجات پرستن، فاشیستن. پیشنهاد خروج یونان از منطقه اورو که آقای شایدله پیشنهاد کرد فقط یکی از این ابزارهای اوست. یکی از اهداف نهایی شایدله نظارت و کنترل بر سیاست‌های بودجه‌ای کشور عضو اوروست. من فرصت نیست. او می‌نویسد شایدله به دیگر تندروهای مذاکره کننده در همان جلسه اول وزرای دارایی حوزه اورو به او گفته. بعضی از روشنفکرامون میگن که اروپا، ببین چه دموکراسی، چه آزادی، چه صلح، آب از لب و لوچشون آویزان میشه. یکی در همان جلسه اول به او گفتن که انتخابات یونان هیچ چیز را عوض نمی کنن. انتخابات، رفراندوم، افکار عمومی، چنین چیزی. و خودش میگه که واریفاکوس زهره میگه که چنین چیزی اصول پایه‌ای لیبرال دموکراسی اروپا را زیر پا میگذارد. برگردیم دوباره به هیلفردینگ که اینا را پیشبینی کرده بوده 105 سال پیش. پیگیری دکتر شب قبله در اصرار او به اتحاد سیاسی که با اصول بنیانی یک فدراسیون دموکرات سازگار باشد سیرت‌آور است. برای از بین بردنه به اصطلاح چیز اصول بنیانی یک فدراسیون دموکراتیک، او پیشنهادات اخیر سران اروپا را به معاهده ورسای کاملا که به آلمان چیز کردن. واریفاکوس در مصاحبه با نیو استیتسمن، همه من نمیتونم، بحث شایبله همیشه یکسان بود. نظرش این بود که من در مورد برنامه ریاضتی بحثی ندارم، این توسط دولت قبلی پذیرفته شده بود و غیر ممکنه که اجازه بدیم یک انتخابات چیزی رو تغییر بده. مردم یونان بیان شما رو انتخاب بکنن، چون همیشه انتخابات دارید. ما 19 کشوریم و در نشه اگه مردم اسپانیا پس فردا چیز کرده ما میتونیم بهشون اجازه بدیم؟ ما هم باید زیر سیطره آلمان باشیم. آن شما داریم گروهیست که به طور رسمی وجود بهش گفتند، اینا بهشون گفته که اصلاح قانون اینه، بعد اونا بهش گفتن ما قانونی نداریم. این قدرت در حد پاسخگو نیست، با توجه به اینکه از لحاظ حقوقی وجود نداره هیچ صورت جلسه نه ثبت و بایگانی میشه و همش محرمانه است. من فرصت ندارم بیشتر. و این وضعیت یونانه که شکی نداره در میره به طرف لبه یک پرتگاه و مردم یونان یاد گرفتن که آقای الکسیس سیپراس کیه. همیشه من گفتم که افراد بی استخوان، سازشکار و تسلیم طلب از دست راستی ها خطرناکترن. دست راستی ها از جلو به شما حمله میکنن مثل گرگی، بالاخره آدم یه وسیله دفاعی داره. اینا مثل کوسن، آدم نمیدونه از کجا حمله میکنن، یه تیکه از بدن تو رو میکنن، از پشت با آدم ضربه میزنن. الکسیس سیپراس این کار کرد. تمام اونهایی که جناح چپ بودن از دولتش بیرون کرد، که اولینشون واریفاکوس بود، تا بتونه این برنامه خائنانه رو اگه بتونه، ولی خودشم در پارلمان اونجا اعلام کرد که قابل پیاده شدن نیست. در حالی که واروفاکوس میگه و دیگران بهش گفتن تو میبایست مقدمات بیرون رفتن از او رو فراهم می کردی، اینا حالا تازه داره ظاهر میشه و اسرار این رو واروفاکوس که خودش درگیر این قضیه بوده داره آشکار میکنه که مطلقاً جناح راست سیریزا در فکر این نبوده. و جالبه که الان چندین مقاله بیرون اومده که انتظار اینه داشته الکسیس سیپراس و دست راستی ها، مخصوصا وزیر دارایی جدیدشون که امروز صبح میخوندم، عرض شد که 500,000 دلار سرمایه گذاری داره توی جی پی مورگان. همین آقای سکالاتوس سرمایه گذاری داره، یعنی با سرمایه داراست و نه با کارگرا. گردن که منافعش با سرمایه داراست و به همین دلیل هم که در بسرا اونایده که بیرون کرد سکالاتوس رو نگه داشت. بنابراین مشخصه که بسیار سیریزا کیو نمایندگی میکنه در حال حاضر جناح راست، طبقه کارگر و زحمت کشای یونان رو نمایندگی نمیکنه. و خواهیم دید که به اصطلاح آیا مردم یونان یعنی انتظار داشت که رأی بله بدن در رفراندوم مردم که بتونه به راحتی دست به این خیانت بزنه، ولی ناراحت شده از این که مردم جواب نه دادن، 61.3% از مردم. و بعدش فاروفاکوس میگه که من همون شب رفراندوم بهش گفتم که این به ما این قدرت رو میده که یه الترناتیوی مطرح بکنیم که لااقل بتونیم امتیازات بگیریم. الکسیس سیپراس اینطور اینو تفسیر کرد که نه، مردم میخوان که ما به هر قیمت در اتحادیه اروپا بمونیم و در او رو بمونیم، در حالی که این راه حل‌هایی داشت که بدون بیرون افتادن از منطقه و حوزه یورو و بدون اینکه بیرون افتادن از اتحادیه اروپا، در حقیقت به اصطلاح نوعی IOU به قول معروف به اصطلاح پولهایی به اصطلاح چاپ میکنن و به مردم میدن به جای اورو و بانک ها رو کنترل میکنن، از خونریزی جلوگیری میکنن که در حقیقت به اصطلاح روزهای خودشون بیستن. یعنی راه ها بعضی ها میگن هیچ راهی نداشت، در حالی که راه داشته. در این حد یونان که تجربه عظیمی مردم یونان ثابت کردن که تشنه دموکراسی هم، همینطور که ملت ایران تشنه دموکراسی هم و براش مبارزه خواهند کرد. برگردم به ایران، باز برای مکزیک یه بخش لاقل اگه فرصت بشه لاقل یک روب رو، برای اینکه مکزیک باید وضعیتش باز بشه، برای اینکه شباهت های عجیبی به ایران داره. من اول به اصطلاح یه نامه‌ای که از ایران اومده برای عزیزان میخونم، یه نظره به هر حال، به نظر من یه مقدار نظر خوشبینانه‌ایه. این روزها بحث پیرامون ارزیابی توافق هسته‌ای با پنجم علاوه یک و اثرات آتی آن داغ است. این توافق به نفع مردم و کشور ایران و منطقه است. حالا من صحبت خواهم کرد که از یه جهت این عزیز کاملا درست میگه. چرا؟ بخشش رو توضیح میده. عزیزان به یاد بیارن که 2001 وسلی کلارک به پنتاگون میره. وسلی کلارک ما میدونیم رئیس سازمان ناتو بود، از اون جنایتکار جنگیه که زمانی که یوگسلاوی رو نابودش کردن اون رئیس ناتو بود و مسئول این قضیه بود. ولی میره پنتاگون و یه افسر کنارش میکشه، این هنوز به عراق حمله نکرده بودن ولی افغانستان رو حمله کرده بودن، بهش میگه که ما قراره به میدونستی که ما قراره به عراق حمله بکنیم؟ بسی کلاس بهش میگه عراق چه دخالتی در یازدهم سپتامبر نداره، چرا میخواییم به اونجا حمله بکنیم؟ بهش میگه بس پس تو نمیدونی در 5 سال آینده 5 یا 6 کشور باید از پا در بیان: سودان، لیبی، سوریه، عراق، لبنان و ایران. اینا باید از پا در بیان. خب به سکنارک بخند تعجب میکنه و بعد اومد اینو اطرح کرد. ایران جز کشورهایی بوده که میباید از پا در میومد. حالا ما میفهمیم چرا یازدهم سپتامبر رو گذاشتن اتفاق بیافته. برای اینکه کشورهای که یک ذره سرپیچی از فرامینشون میکنن باید از پا در بیان. و در اینجا یازدهم سپتامبر حالا میفهمیم که نقش عربستان درش چی بوده. که عزیزان دقت بکنن که 28 صفحه از مدارک که کنگره راجع به دخالت عربستان در یازدهم سپتامبر بوده نذاشتن بالاخره چاپ بشه. عرضه که باب گراهام که خودش معاون رئیس اون کمیسیون بوده، میگه 28 صفحه هست که نشون میده عربستان چه نقشی داشته، نقش اساسی داشته. و حالا ما میفهمیم که عربستان و اسرائیل سالهای سال با هم بودن و نقشه هر دوشون بوده که 11 سپتامبر اتفاق بیفته و این برنامه رو پیاده بکنن برای اسرائیل بزرگ و سلطه کامل و این کشورها میباید از پا در. این برنامه‌شون بوده، این قرارداد ضربه به اونه، جلوی اون رو به طور موقت لااقل گرفته. خوشحالی مردم بنابراین پایه داره و این عزیزم به این مسئله اشاره میکنه. به همین دلیله که اسرائیل و عربستان با امضای این قرارداد دهانشون کف کرده، اینقدر ناراحتن به خاطر اینکه این برنامهشون فعلا متوقف شده. یعنی ایران و لبنان فعلا از پا در نمیان لااقل. حالا خواهیم دید، برای اینکه ما نمیدونیم که قرار داد از طرف ایران پذیرفته شده به قول آقای اسماعیل اخویی میگه که امام 13 جام زهر رو یک بار سر کشید، هم در جریان گروگانگیری هم در جریان جنگ ایران عراق، که در هر دوش شکست کامل خورد و جام شراب رو یا جام زهر رو سر کشید. امام 14 که خامنه ای باشه جام زهر رو جرعه جرعه سر کشید و در سخنرانی امروزش آخرین جرعه رو هم سر کشید و صفحه گذاشت روی قرار داد که بتونه جناح راست رو ساکت بکنه. بنابراین از طرف ایران پذیرفته شده، ولی کنگره امریکا حالا باید ببینیم که زیر سیطره اسرائیل چه کار خواهد کرد. افکار عمومی به طور کلی به نظر من اینه که در اینجا هم نمیتونن جلوش بگیرن و در حقیقت یکی از اون بازی های سیاسی موفقیت‌آمیز اوباما بود که تمام خط قرمزهاش پیاده شد و 19 تا خط قرمزهای رهبر اعظم 18.5 تاش لگدمال شد از بازدید از مراکز حتی نظامی تا متوقف شدن عملی برنامه اتمی ایران با 200 میلیارد خرج فقط به خاطر به قول انگلیسی ها face saving، یعنی حفظ آبرو. face saving یعنی حفظ آبرو. گذاشتن چند تا به اصطلاح از سانتریفوژ های نسل اول عمل بکنه، فردو عملا تعطیل بشه که خدا میدونه چند میلیارد دلار خرج شده، مال عراق عملا متوقف شده و حالا چند میلیارد برای عوض کردن بخش اصلی درونیش باید خرج بکنن و خلاصه حتی تحقیقات ویسا هسته ای و اتمی هم تا حد زیادی زیر سؤاله و هر حرکت اتمی ایران از معادن تا واردات ایران تا تمام کارخانجات و تا مراکز نظامی زیر نظر هر سبت که انرژی اتمی به اصلاح سازمان انرژی اتمی که ما میدونیم چیان و چیان، یعنی نه تنها برنامه اتمی عملا متوقف شده بلکه ایران حاکمیت سیاسی و استقلالش هم تا حد بسیار زیادی الا غیر نهایی در واقع، برای اینکه بعضی از اینها 10، بعضی یا 15، بعضی یا 20، ولی نظارت از طرف IAEA و نظارت intrusive یعنی هر لحظه میتونن چیز بکنن دخالت بکنن علاقه ایرون نهایش. این بنابراین اینو باید بدونیم که این قرارداد داستانش چیه. موقعی که یک حکومتی ضد مردم، ضد انسان، ضد طبیعت و ضد ایران باشه نتایجش اینه. و بنابراین چرا مردم خوشحالن و چرا حسداران خوشحال بشن؟ در این که چنین رژیمی بارها و بارها مردم ایران و ایران رو به یک لبه پرتگاه رسونده، فاجعه نزدیک بوده و یه دفعه به اصلاح گروگانگیری جنگ ایران عراق که این ضد بشرها همه میگن که آره عراق جنگ رو شروع کرد. حالا بریم به تاریخچه‌اش نگاه کنیم. از آقای دعایی باید پرسید، از آقای منصور فرهنگ باید پرسید، از مهندس بازرگان باید پرسید، اینایی که دستن در کار بودن که کی این جنگ رو شروع کرد. حالا بگذاریم، نمیخوام وارد اونش بشم که هرچی روشن فکر مثل گرت پورتر و امثال هم و امثال هم یا بی بی سی امثال هم میگن که آره. ولی حالا 2 بعدش 1982 عراق پذیرفت، از خرمشهر ما بیرونش کردیم در اثر فداکاری جوانامون و چرا قطع نکرد تا بالاخره مجبور جامش جام هرچهات که زهر و سر بکشه. در این که ضد ایرانی هم، ضد طبیعت هم، نتیجه اون جنگ شد که تمام اون مردابها و طالبها خوش بشه و الان مردم خوزستان باید از ریزگردها سرطان بگیرن، خفه بشن، احواز رو ترس بکنن. اینا فقط دشمن انسانیت نیستن، دشمن طبیعت هن. و در نتیجه موقعی که دوباره ما رو به یه لبه پردگاه این امام چهاردهم رسوند، هم 1384 گذاشتی آدم جانی ضد بشر با تقلب، فقط 88 تقلب نشد، 84 تقلب نشد، هم آقای کروبی هم هاشمی رفسنجانی بودن که میتونستن آلترناتیو بهتری باشن. 88 یک خیانت عظیم، مسئول اصلیش کی بود؟ خامنه‌ای، که یک چنین آدم جانی و ضد بشری رو به قدرت رسون که هم ایران رو غارت بکنن میلیارد میلیارد و ما رو به لبه یک پرتگاه برسونن و بعدش مجبور شدن که تسلیم بشن. از زمان احمدی نژاد وارد مذاکره شدن در عمان، منتها احمدی نژاد رو خامنه‌ای کنارش گذاشت ولی نمیخواست تنبیه بشه، برای اینکه به خودش ضربه میخورد. به یک انتخابات مهندسی شده کاملا در 92 راه انداختن که کسایی بیان که بتونن با آقای ویلیام برنز و امثال هم بتونن انگلیسی صحبت بکنن، مسئله را حلش بکنن. امریکا تسلیمشون کرد با محاصره اقتصادی، لزومی نداره با تانک و هواپیما و سائل دیگه دارن. و در نتیجه هرچی هارت و پورت کرد که ما نمیگذاریم با مهندسین ما مصاحبه بشود، نمیگذاریم به مراکز نظامی برود، نمیگذاریم برنامه یه چیز همون. یکی از اصولگره‌ها در اومده گفته که از 19 تا خط قرمز رهبر 18 و نیمش لگد مال شده. کاملا هم همینطوره، در حالی که خط قرمزهایی که در قرارداد لوزان اومده بود و من اینجا ورژن انگلیسیش رو برای عزیزان باز کردم، همونا پیاده شده. یعنی خط قرمزهای امریکا کاملا پیاده شده و باید اجرا بشه، وگرنه دوباره تحریم ها برقرار میشه. سنپ بک، هنوز امکان جنگ هم از بین نرفت. هرچند به معنی شکست سیاسی به ایدئولوژیک حاکمیت ایران است، کاملا به نظر من این درسته که این یه شکست بزرگ براشون بوده. اتفاقی که اکنون در جریان است این است که اقتصاد اسلامی که تا کنون حتی تعریف هم نشده است دارد به اقتصاد نئولیبرال جهان، در اقتصاد نئولیبرال جهان حل می شود، که حالا عواقبش رو که بر سر متریک اومده صحبت خواهم کرد، و به تبع آن اوضاع سیاسی تغییر خواهد کرد. امیدوارم که اینطور باشه. هم میتونه سرکوب ها تشدید بشه، که عزیزان اگه سایت کلمه رو همین امروز نگاه بکنن، بعضی از آخوندها گفتن که دست نگه دارید، شما میخواهید سرکوب ها رو شدیدتر بکنید، نکنه این کار رو بکنید. به کدام سمت تغییر خواهد کرد؟ رأس هرم به حاکمیت بیشتر به راست گرایش پیدا خواهد کرد و همزمان پایه و کف هرچه بیشتر، یعنی مردم، به چپ گرایش پیدا خواهد کرد. و من امیدوارم که در اثر مبارزه ناگزیر مردم جو باشتر شود. تا الان اصلاح طلبا به ما میگفتن رعایت بکنید، انتقاد نکنید از آقای روحانی، بذاریدش این مسئله حل بشه. مسئله حل شد، آیا بهانه دیگه ای دارن؟ ببینیم اصلاح طلبا میان تو میدون؟ آیا مردم رو به خواستهاشون تأکید میکنن بر خواستهای ابتدایی مردم؟ انسانهای در حبس، انسانهای در حبس آزاد میشن؟ تعداد اعدامها پایین میاد؟ شکنجه قطع میشه؟ سرکوبها قطع میشه؟ 6 ماه آینده آثار عملی این توافق بر توازن نیروها مشخص خواهد شد. این توافق نظریه شما را که معتقدید نقش سیاست ها و عوامل داخلی امریکا تعیین کننده تر از لابی صهیونیست ها را مورد تأیید قرار میدهد. بارها من عرض کردم که میگن the tail that wags the dog، در واقع امریکا یعنی کشور بزرگ رو به یه سگ تشبیه میکنن، این مسئله انگلیسیه، که گاهی قد دمش به حرکت واش میداره. در حقیقت اسرائیل دم امریکاست، یعنی گاهی قد با دم هی میزنه که به اصلاح سیاست هاشو چیز بکن، در حالی که اینطور نیست. سگ در حقیقت دمشو کنترل میکنه. جدی به پیگیر بودن استثنایی امریکا در مذاکرات که از زمان مذاکرات پاریس در دهه 70 پیرامون و ویتنام کم سابقه است، انرژی، زمان و پشتکار و پشتکاری که 5+1 در مذاکرات از خود نشان دادن حیرت‌انگیز و معنادار است. من با اینکه وقت نیست باید توضیحی بدم چرا امریکا با این پشتکار اومد پشت مذاکرات، به چند دلیل. عزیزان به یاد بیارن 2013 موقعی که امریکا در آستانه حمله به سوریه بود، یک پارلمان انگلیس رأی نه داد و این ضربت بزرگی بود، برای اینکه انگلیس بالاخره پدر معنوی ایناست. و بعد تلفن‌های کنگره از جا داشت کنده می‌شد که مردم مخالفت کردن. بعد مجبور شد چیز اوباما گفت من باید مسئله رو ببرم به کنگره. یعنی چه؟ ولی چرا؟ علتش اینه که پنتاگون به اوباما گفت که ما حاضریم که به سوریه حمله نظامی بکنیم، ولی عواقبش رو باید تحمل بکنیم. یعنی چه؟ عواقب بسیار وخیمیه و درس عراق و افغانستان و مقاومت این دو کشور در برابر نیروهای تجاوزگر درسی به اینا داد. سندروم عراق قبلا صحبت شو کردم به وجود اومد، مردم جنگ دیگه ای نمیخوان. بنابراین سیاست اوباما، سیاست خائنانه اوباما در این قرار گرفت که به جای فرستادن سربازای امریکا جنگ نیابتی بکنه، یعنی داعش به وجود بیاره، القاعده به وجود، احرار شام به وجود بیاره، منطقه از طریق عربستان، دوستان دیگرش، امارات، ترکیه، فرانسه، خودش کنار بکشه و بگه ما جناح‌های معتدل رو داریم چیز میکنیم، جنگ‌های نیابتی برای برانداختن دولت سوریه. یک، دو، از طریق هواپیماهای بی سرنشین. این دوتا رو به جای بنابراین اگر در مورد سوریه چنین چیزی مردم رای بدن، در مورد ایران چی؟ ایران که سوریه نیست. ایران دو تا سلسله جبال عظیم داره، یه جمعیت 80 میلیونی داره، 75 میلیونی داره. بنابراین یک، پنتاگون حاضر نبود و میدونست که عواقبش چیه، ولی دلیل دیگه ای هم داره. ضربه زدن به روسیه، و اون عبارت از اینه که برنامه اوباما عبارت از اینه که و دولت امریکا که نفت و گاز ایران بیاد و جای نفت و گاز روسیه رو که به اروپا میده بگیره و از این طریق از نظر اقتصادی روسیه رو از پا در بیاره. حالا باید ببینیم که حکومت ایران تن به چنین خیانتی خواهد داد یا نه. بنابراین دلائلی داره که با چنین پیگیری و پشتکاری امریکا وارد معرکه شد و اومد پای میز مذاکره نشست تا بالاخره اینو چیزش بکنه. و نشون میده که بحران‌های سیاسی و اقتصادی ساختاری آنها رو مستأصل نموده و دنبال چاره‌جویی هم. بعد میگه که دوران طلایی اسرائیل و عربستان به سر آمده است. به یک معنا درسته، یعنی اون برنامه‌ای رو که عرض کردم نتونستن پیاده بکنن. طرفشون در حقیقت بمباران و نابود کردن ایران، یعنی به سرنوشت عراق میخواستن و لیبی میخواستن ایران رو، اون با شکست روبرو شده. و بنابراین هم پرنس بندر عزیزان نگاه کنن که واقعا دهانش کف کرده، با توجه به اینکه در برابر وضع موجود خفقان ها که ما بدیل فوری نداریم، پیوستن ایران به حلقه چپاولگران جهنم ناگزیر است و به هر حال موجب نوعی رشد و رونق اقتصادی میشه به طور موقت. آره این باعث رشد و چیزه و بیگمان رشد مبارزه و باز شدن جو را در پی خواهد داشت، فقط به یک صورت جو باز خواهد شد و شاید امیدی به دموکراسی، حضور مردم در صحنه، حضور مردم و مقاومت مدنی کارگرا، زنان، دانشجویان، نسل جوان به طور کلی، نسل سالمندان، میان سالان، همه باید در این مقاومت شرکت بکنن، برای اینکه دیگه بهانه ای ندارن که ما رو چیز بکنن. من مجبورم این 10 دقیقه که باقی مونده، من فقط یه جمله چون معنا داره از آقای بنی صدر برای عزیزان بکنم، مقاله و به اصطلاح مصاحبه مفصلی داره. میگه که البته به نظر من باز میکنه که چطور ایران شکست خورده و غیره و غیره. توافق گروه های وابسته ای را که گروه های وابسته ای را بی محل کرد که به انتظار نشسته بودند امریکا و اسرائیل دست به حمله نظامی به ایران بزنند و کشور را در اختیار آنها قرار. یکی از وجوه بسیار بسیار مثبت همینه، تمام اینایی که منتظر حمله نظامی به ایران بودن که آدم نباید اسم ببره، میدونیم چیا هستن، بسیار از این تلویزیون ها و رادیو ها و غیره و غیره، آقای عرضه که علی رضا نوریزاده و امثال هم، اینک همه آنها که دست به دامان امریکا و اروپا شدن که ایران را تحریم کنید، آقای علمداری، آقای مجید محمدی، آقای علی افشاری و یارانشون، باید احساس شرم کنن و درس بیاموزن، ببینن که آن تحریم ها عامل تشدید ویرانگری های رژیم در اقتصاد کشور، برادران قاچاقچی و آخوندا و توسعه و تشدید فقر مردم شدن. رژیم ولایت فقیه مطلقه از حل مشکل اینش به نظر من فوق العاده مهمه. رژیم ولایت فقیه مطلقه از حل مشکل با مردم، با مردم ایران سر باز زد و ترجیح داد اون را با قدرت‌های خارجی حل کند. از ابتداش همین بوده، از خود خمینیش که اسلحه از اسرائیل گرفت علیه یک کشور مسلمان و همسایه بجنگه، از ابتدا همین بوده. همین چند دقیقه فقط من وجوهی رو، ولی این مقاله رو من ادامه میدم برای اینکه نکات فوق العاده مهمی توشه. پیاده شدن چنین برنامه هایی که من صحبت کردم که بر سر برزیل چی اومد و از نیویورک تایمز نقل قول کردم که چطور یه خانواده اگه 4,000 دلار 80,000 دلار قرض بگیره چه بر سرش بالاخره خواهد اومد توسط بانک ها. پیاده شدن چنین برنامه های از سوی بانک جهانی و صندوق بین المللی و پول و بانک های خصوصی کشورهای سرمایه‌داری متروپول موجب شد در سالهای دهه 80 کشورهای امریکای لاتین توانایی بازپرداخت اصل به فرع 400 میلیارد دلاری خود را از دست بدن. مثل یونا و کشور مکزیک. از اینجا من وارد مکزیک میشم، در واقع اعلام ورشکستگی کرد که من نقل قول مفصلی از عصبت که رئیس جمهور اکوادور رافائل کاریا اووردم که چه بر سر خود اکوادور رفته بوده. تردید این است که بانکداران امریکایی در برابر چنین خطری نمیتوانستن ساکت بشینن و سرانجام وقت آن رسیده بود که خانه خانواده را هم بگیرن ازش، برای اینکه در اون مسئله برزیل بانک رعایت میکرد و بهش میگفت یه مقدار تو پول بذار، ما هم 4,000 دلار دیگه بهت قرض میدیم ولی خونتو نمیگیریم، ولی ماشینشو میگیرم. حالا میخواد خونتو بگیرم. طراح و دلال انجام این کار آقای بریدی، سرمایه‌دار وال استریت و وزیر خزانه‌داری دولت ریگان بود. طرح بریدی برای حل مسئله وام های امریکای لاتین 4 راه مختلف رو پیش پای این کشوران میذاره، پیش پای مکزیک. ببینیم این 4 تا چیه. من این اصطلاحات رو به انگلیسی میخونم، بعدش تفسیرشون میکنم. 1. Debt Equity Swap. سواب یعنی رد و بدل کردن، یعنی قرض با سرمایه های ملی کشور. Debt for debt swap, exit bonds, the cash buyback. ببینیم اینا چی هم. تفسیر کوتاه این 4 راه به قرار رسیدن. 1. بانک وام دهنده مبلغ وام را با پول محلی به قیمت بازار روز معاوضه می کند. این پول صرف خرید مؤسسات و شرکت های کشور وام گیرنده می شود. ثروت های ملی بانک در این معامله صاحب سرمایه گذاری های بزرگی در این کشور شده. به طور مثال مکزیک که در سالهای 1980 نزدیک به 100 میلیارد دلار وام داشت، با چنین ترتیباتی بخش های عظیمی از بانک ها، شرکت های هواپیمایی، کارخانجات، راه آهن ها، شرکت های بیمه و تلفن، مستغلات، زمین های زراعتی و حتی پلاژ های خود را. مکزیک پلاژ های معروفی داره در کنکون سایر، در اینکه هم طرف اقیانوس آرامه هم خلیج مکزیک و پلاژ هاش معروف هم میرن و چنگ میندازن و حتی پلاژ های خود را به سرمایه گذاران امریکایی واگذار کرد. هر کدوم از اینا درس توشه. سرمایه داری از ابتداش سلب مالکیت از مردم به دست یک اقلیت کوچک بوده، از قرن 16 هنوز ادامه داره. حالا اومدن یخه یک کشور اروپایی رو گرفتن. از سوی دیگر بانک جهانی به صندوق بین‌المللی پول و بانک های خصوصی تمام برنامه‌های اقتصادی این کشور را زیر نظر گرفت. یه نفر از عزیزان در از ایران به من نوشته بود خب بانک جهانی مثل همون بانک صادرات خودمونه که ما میریم ازش پول میگیریم. 2. یعنی به حساب debt for debt swap. ببینیم چیه. بانک ها مبلغ وام را با اوراق قرضه یعنی باندی که کشور وام گیرنده قرضه میکند معاوضه میکند. خب این باندا در حقیقت همون ثروت های ملی به اصطلاح این برپایی اونا این وام ها به اصطلاح چیز شده، اوراق قرضه. بنابراین تو اگه چیز بکنی میتونی همون ثروت های ملی رو، این اوراق قرضه پشتوانه ثروت های دولتی مانند ساختمان ها، مستقلات، کارخانجات و دیگر مؤسسات و دارایی های کشوره. بدین ترتیب بانک وام دهنده صاحب بخش های عمده ای از این ثروت ها میشه. 3. یعنی exit bond. ببینیم این چیه. بانک های بین المللی وام خود را با بانک های کوچک کشور از وام گیرنده معاوضه می کنن، به شرطی که بانک های کوچک مزبور دارای قرض های بین المللی نباشند، یعنی بانک های خوب و نه بانک های مقروض. این معاوضه از طریق اوراق قرضه انجام می شود و به این ترتیب بانک های بین المللی بر بانک های کوچک و با اعتبار کشور وام گیرنده چنگ می اندازند. 4. کش بای بک. کشور وام گیرنده قرض های خود را با یک تخفیف بازخرید می کنند. حالا ببینیم پول بازخرید از کجا باید بیاد. می تواند از محل صادرات، توریسم و یا گرفتن قرض بیشتر از بانک های مینالی تأمین بکن. الان آقای الکسیس سیپراس پذیرفته که 50 میلیارد دلار از سرمایه های واقعی پلاژ ها که یونان هم بهترین پلاژ های دنیا رو تقریبا داره، بانک ها، ادارات برق، جاده ها، فرودگاه ها رو، همه اینها رو به حراج بذاره در ازای وامی که بهش دادن. وظیفه پیاده کردن طرح بریدی در مکزیک چی بود؟ که آقای الکسیس سیپراس در یونانه و حراج پیاده کردن طرح بریدی در مکزیک و حراج ثروت‌های ملی آن کشور به بانکداران و سرمایه‌گذاران بینی به عهده سالیناس دو گورتیاری گذاشته شد، کسی که امریکا سر کار آورده بود، یک دوست عجیب. در واقع الکسیس سیپراس ثابت کرد که یک سالیناس دو گورتیاری دیگه است و نه یک چپ. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تکرار میشه و بعد هم به ترسایت دانشجو تیوی و IFT تیوی و صداش به سایت خودم که دست راست mmohit.org میره و بعدش هم به ترسایت فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.